سلام به همگی و خوش اومدید. امروز 9 ژوئیه 2026 است و ما قراره تو این کاوش عمیق بریم سراغ خبرنامه فناوری تکین. خوندن اخبار تکنولوژی این روزا واقعا شبیه اینه که بخوای میدونی از یه شلنگ آتش نشانی آب بخوری.
آره دقیقاً. حجم اطلاعات انقدر زیاده که آدم غرق میشه.
برای همین ما اینجا هستیم تا فقط بهترین و خب غلیظ‌ترین شات اسپراسوی این اطلاعات رو به شما بدیم. قرار نیست با یه عالم دیتا بمباران بشید. ما قراره ببینیم چطور تکنولوژی داره مرزهای ارتباط با ماشین رو تغییر میده، شرکت‌ها چطور دارن انحصار ایجاد میکنن و چطور داریم به فضا سفر میکنیم. خب، بدیم موضوع رو باز کنیم. بیا از هوش مصنوعی شروع کنیم.
ایده خوبیه، مخصوصاً با این خبر جدید OpenAI. دیروز اونا از GPT لایو 1 و نسخه مینی اون رو نمایش کردن.
آره و در نگاه اول شاید خب شبیه یه دستیار صوتی معمولی به نظر برسه. ولی مدل تعامل ما با ماشین رو کلن زیر و رو کرده.
دقیقاً. چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که اونا از معماری فول دوپلکس استفاده کردن. یعنی هوش مصنوعی میتونه همزمان گوش بده و حرف بزنه.
یعنی دیگه از اون حالت بی سیم پولیس خبری نیست. قبلا باید میگفتیم صدای منو داری تمام و بعد منتظر میموندیم.
آره الان تاخیر به زیر نیم ثانیه رسیده. تو میتونی وسط حرفش بپری و اون واقعا مکس میکنه، گوش میده و واکنشش رو تغییر میده.
ولی ببین یه چالش ذهنی اینجا برای من پیش میاد. وقتی من وسط حرف یه انسان میپرم، مغزش تو همون لحظه داره حرفای منو پردازش میکنه و مسیرش رو عوض میکنه. آیا ماشین واقعا با این سرعت فکر میکنه یا این فقط یه میدونید تردستی صوتیه؟
خب راستش رو بخوای هر دو. OpenAI یه کار مهندسی فوق‌العاده کرده. اونا لایه صوتی رو از لایه استدلالی جدا کردن.
سب کن، یعنی چی که جدا کردن؟
یعنی GPT لایف تایم تخصصش فقط اینه که طبیعی حرف بزنه و حس مکالمه بده. اگه یه سوال سخت بپرسی تو پس زمینه کار رو میده به مدلای سنگین تری مثل GPT 4.5 یا 5.5.
آها، پس در واقع داره زمان میخره.
دقیقاً، تو این فاصله میاد از ترفندهای انسانی استفاده میکنه. مثلا میگه خب بذار ببینم، این یکم پیچیده است. اینطوری تو حس نمیکنی ماشین هنگ کرده.
واو، این خیلی جالبه. و البته تو بازاری که جمنای لایو گوگل و سید و پلکس بایت دنس با 150 میلیون کاربر دارن میتازن، این یه حرکت رقابتی بزرگیه.
و این روون بودن خیلی مهمه، چون باعث میشه ما حس کنیم داریم با یه دوست قهوه میخوریم.
آره، ولی این روون بودن یه روی تاریک هم داره. وقتی هوش مصنوعی انقدر انسانی و دقیق با ما حرف میزنه، ما خیلی بهش اعتماد میکنیم و دقیقا همین اعتماد کورکورانه داره ما رو میبره سمت یه کابوس امنیتی جدید.
تو داری به گزارش جدید دانشگاه MIT و شرکت تریل آف بیتس اشاره میکنی، درسته؟ حمله هالو اسکواتینگ؟
دقیقا. این حمله واقعا میدونید دیوانه کننده است. هکرها دیگه حتی نیازی ندارن به سیستم ما نفوذ کنن. اونا فقط میشینن تا هوش مصنوعی به ما دروغ بگه.
این یه سوال مهم رو مطرح میکنه. مگه هوش مصنوعی چطور دروغ میگه؟ ببین این مدل‌ها ذاتاً ماشین‌های پیشبینی کلمه هستن. وقتی یه برنامه نویس ازشون کد میخواد، هوش مصنوعی ممکنه اسم یه پکیج نرم افزاری رو که اصلاً وجود نداره توهم بزنه.
مثل این میمونه که من از یه دوست خیلی مطمئن آدرس یه رستوران رو بپرسم، اونم یه اسم خیالی به من بگه، اما یه کلاهبردار قبلا رفته یه رستوران جعلی با همون اسم خیالی زده تا از من دزدی کنه.
دقیقا همینطوره. برنامه نویسا از ابزارهای مثل گیت هاب کوپایلوت یا کلوتو استفاده میکنن و هوش مصنوعی مثلا یه پکیج به اسم ریکوست HTML پارسر بهشون میده که فیکه و هکرها این پکیجای فیک رو تو مخازن عمومی ثبت کردن.
ولی یه سوال، ما قبلا هم حملات مشابه داشتیم نه؟ مثلا طرف کلمه ریکوست رو اشتباه تایپ میکرد و هکرها از همون غلط املایی استفاده میکردن. فرق این حمله با اون چیه؟
فرقش تو سیستماتیک بودنشه. خطای انسانی کاملا تصادفیه. من و تو ممکنه یک کلمه رو 100 جور مختلف اشتباه بنویسیم. اما هوش مصنوعی خب بر اساس یه ماتریس احتمالات کار میکنه.
یعنی همیشه یه اشتباه تکراری رو میکنه؟
آره، اگه هزار بار هم همون شرایط پیش بیاد، ماشین دقیقاً همون اسم توهمی و خیالی یکسان رو تولید میکنه. هکرها هم این رو میدونن و دقیقاً همون اسم رو میسازن.
اینجاست که آمارها واقعاً ترسناک میشه. محققان نشون دادن که هکرها فقط با $1000 میتونن بیش از 500 تا پکیج جعلی بسازن. و میدونی نرخ موفقیتش چقدره؟
چقدر؟
23%. یعنی از هر 4 تا برنامه نویس که قاعدتاً باید متخصص باشن، یکیشون همون کد توهمی رو کپی میکنه و بدافزار رو نصب میکنه.
وای، این خیلی زیاده. و وقتی این بدافزار وارد شبکه یه شرکت بشه، میانگین هزینه جبرانش 2.5 میلیون دلاره. یعنی با $1000 میلیون ها دلار خسارت میزنن.
دقیقاً. خب حالا راه حل چیه؟ چون فایروال های سنتی که اینجا فلج هستن.
شرکت ها الان دارن روی چیزی به اسم امتیاز اطمینان کار میکنن. یعنی هوش مصنوعی وقتی کدی میده باید بگه که مثلا من 45% مطمئنم که این پکیج واقعا وجود داره.
که این خودش نشون میده این اعتماد به سیستم‌های دیجیتال داره چطور کنترل رو از دست ما خارج میکنه. و صحبت از دست دادن کنترل شد، بیایید ببینیم چطور این اتفاق تو صنعت سرگرمی هم داره میفته، جایی که به نظر میرسه خب وفاداری ما به شرکت‌های هیچ ارزشی نداره.
بله، گزارش مت پیسکاتلا، تحلیلگر سونی، اون رسماً هشدار داده که ما برای سونی و مایکروسافت فقط یه عدد هستیم.
آره، حذف درایو نوری از کنسول‌های نسل بعد رو به عنوان یه جو پیشرفت و ساده‌سازی بسته‌بندی می‌کنن، ولی تهش فقط ریاضیات و سوداوری محضه.
بیاین ریاضیات رو کالبد شکافی کنیم. تو دنیای بازی‌های فیزیکی وقتی شما یه بازی 70 دلاری می‌خرین، سونی حدود 21 دلارش رو میده به خرده فروشای مثل والمارت، حدود 3.5 دلار هم میره برای چاپ دیسک و بسته‌بندی.
یعنی سونی فقط 45 دلار و 50 سنت گیرش میاد.
دقیقاً. اما تو فروشگاه دیجیتال دیگه هیچ خرده فروشی نیست که سهم بخواد. هزینه چاپ و حمل و نقل هم صفره.
اینجا همون جاییه که قضیه واقعاً جالب میشه. تو فروش دیجیتال اون 70 دلار تقریباً همش سود خالصه، یعنی حدود 24 دلار و نیم بیشتر از هر بازی میره تو جیبشون. و صبر کن، یعنی اونا قراره برای کنسول‌های بعدی مثل پلی‌استیشن 6 یا پروژه هیلیکس بالای $1000 از ما بگیرن، درایو دیسک رو هم حذف کنن و اسمش رو بذارن ارتقا.
آره، این مدل کسب و کار بهش میگن باغ محصور. اونا دارن واسطه ها رو حذف میکنن تا قدرت مطلق قیمت گذاری رو به دست بیارن. تو فروشگاه فیزیکی فروشنده مجبوره برای خالی کردن انبار بازی ها رو 50-70% حراج کنه.
ولی تو سرورها که انبار پر نمیشه.
دقیقاً. برای همین تو فروشگاه دیجیتال هیچ نیازی به اون حراج های دیوانه وار نیست. شما مجبوری به قیمت اونا بازی رو بخری.
و ما عملاً داریم از یه مالک تبدیل میشیم به مستأجر ابدی تو فروشگاه اونا. مثل اون اتفاقی که سال 2023 افتاد و کلی بازی پلی‌استیشن 3 به خاطر کپی‌رایت کلن حذف شد. مردمی که پول داده بودن بازیاشون رو از دست دادن.
اوهو، این ریاضیات بیرحمانه شرکتی فقط نحوه خرید ما رو تغییر نمیده، بلکه بدونی کلن تعیین میکنه که چه بازیهایی باید ساخته بشن.
دقیقاً. خبر لغو شدن بازی اووت 2 توی استودیوی آبزیدین گواه همینه. یه تیمی 3 سال روی یه پروژه کار کرده، بعد یهو پروژه رو لغو میکنن و 52 نفر رو اخراج میکنن.
و میدونی چرا؟ برای اینکه تمام منابعشون رو بریزن روی ساخته یه بازی جدید از سری فالات.
آره، چون سریال فالات توی آمازون پرایم 65 میلیون بیننده داشت و فروش بازیاش 300% رفت بالا. مثل این میمونه که هالیوود تو وسط فیلمبرداری یه فیلم مستقل و هنری پروژه رو لغو کنه فقط برای اینکه یه دنباله تکراری دیگه از فیلم‌های ابرقهرمانی بسازه، چون اکشن فیگوراش خوب میفروشه.
دقیقاً همینه. بتزدا که سازنده اصلیه تا اواخر دهه الان یعنی 2020 خورده‌ای درگیر Elder Scrolls 6ه. پس مایکروسافت نمیتونه این موج هیجان سریال رو از دست بده. اون از استراتژی کاهش ریسک استفاده می‌کنن.
یعنی به جای نوآوری میچسبن به فرانچایز های تضمین شده مثل هیلو، گیرز، فورزا و فال اوت. ریاضیات شرکتی داره خلاقیت رو میکشه.
هزینه های نجومی ساخت بازی ها باعث شده اونا ترجیح بدن ریسک نکنن. استراتژی اکس باکس برای 2026 کلن شده تثبیت و کاهش ریسک.
خب، در حالی که این شرکت های دیجیتال دارن افقهای خلاقانه ما رو محدود میکنن تا هزینه هاشون بیاد پایین، تو دنیای فیزیکی صنعت فضا داره از کاهش هزینه ها استفاده میکنه تا افقهای ما رو بی‌نهایت گسترش بده.
بله، اسپیس اکس و اون رکورد تاریخی 36مین پرتاب یه موشک فالکون 9، یعنی همون بوستر B-1058.
واقعا دیوانه کننده است. هزینه پرتاب یه موشک جدید حدود 62 میلیون دلاره، ولی با استفاده مجدد این هزینه میاد زیر 30 میلیون دلار.
اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم خیلی چیزا روشن میشه. وقتی اسپیس اکس سالی بیش از 100 تا پرتاب داره، این نصف شدن هزینه ها یعنی سالی 3 میلیارد دلار صرفه‌جویی.
خب، معنی همه اینها چیه؟ برای اینکه درک کنیم این رکورد چقدر بزرگه، تصور کنید برای هر بار پرواز مسافرتی از اینجا به یه شهر دیگه، ما یه بوئینگ 747 رو بعد از فرود بندازیم دور.
دقیقاً، در حالی که اسپیس اکس به جای دور انداختن، فقط خب باکش رو دوباره پر میکنه و یه سری کنترل‌های کیفی انجام میده.
البته هدف نهاییشون رسیدن به 100 پرتاب برای هر بوستره. و این وسط نباید رقیباشون رو فراموش کنیم. راکت لب با اون سیستم سید هلیکوپتریش یا بلو آریجین که موشک نیوگلن رو برای 25 بار استفاده طراحی کرده.
و این کاهش هزینه هاست که پروژه هایی مثل گردشگری فضایی، اینترنت ماهواره جهانی و حتی پایگاه های مریخی رو از داستان علمی تخیلی به یه واقعیت اقتصادی تبدیل میکنه.
دقیقاً، استفاده مجدد از موشک ها فضا رو ارزون کرده. اما تکنولوژی بعدی قرار سفرها رو به طرز غیر قابل باوری سریع کنه. شرکت وینوس ایروسپیس به تازگی 91 میلیون دلار سرمایه جذب کرده.
برای توسعه اون موتورهای موشک با انفجار چرخشی یا همون RDRA، درسته؟
آره. این موتورها به جای اینکه مثل موتورهای معمولی احتراق مداوم داشته باشن، از یه موج انفجار در حال چرخش استفاده میکنن.
خیلی عجیبه. یعنی 25% سوخت کمتر مصرف میکنن ولی 50% نیروی رانش بیشتری تولید میکنن.
و برنامه‌شون اینه که تا اوایل دهه 2030 سفرهای تجاری با سرعت ماخ 5 داشته باشن. یعنی پرواز از نیویورک به توکیو تو کمتر از 2 ساعت.
و البته کاربردهای نظامیش برای آژانس دارپا و نیروی هوایی آمریکا تا سال 2028.
ولی ببین، سوار شدن روی موتوری که با یه انفجار مداوم و چرخشی کار میکنه، این شبیه اینه که روی یه گردوباد زین بذاریم و سوارشیم. چطور میشه این تکنولوژی خشن رو برای مسافربری ایمن کرد وقتی دمای اون محفظه به بالای 3000 درجه سانتیگراد میرسه؟
چالش اصلی همینجاست، علم مواد. اونا مجبورن از پرینت سه‌بعدی برای ساختن آلیاژهای خیلی خاص تیتانیوم استفاده کنن تا بتونن این فشار و دمای وحشتناک رو تحمل کنن.
که اصلا با روش‌های سنتی ریختگری نمیشه ساختشون، نه؟
دقیقاً، این هندسه داخلی این قطعات انقدر پیچیده است که فقط پرینت سه‌بعدی میتونه جوابگو باشه.
چقدر جذاب. خب بیایید تمام این رشته‌ها رو به هم گره بزنیم و جمع‌بندی کنیم. امروز داستان‌های عجیبی داشتیم. از یه طرف ما داریم هوش مصنوعی فول داپلکسی می‌سازیم که با صدای گرم و بی‌نقصش ما رو فریب میده و برای ما کد می‌نویسه.
آره، و از طرف دیگه تو دنیای بازی‌ها و سرگرمی، شرکت‌ها دارن کنترل فیزیکی ما رو روی دارایی‌های دیجیتالمون سرو می‌کنن و ما رو محدود می‌کنن.
دقیقاً. ولی همزمان تو دنیای فیزیکی و هوافضا، مهندسا دارن مرزهای کارایی و سرعت رو چه با موشک‌های چندبار مصرف و چه با موتورهای ماخ 5 میشکنن. و این یه سوال خیلی جالب رو برای شما، یعنی شنونده این کاوش عمیق، مطرح میکنه.
چه سوالی؟
به این فکر کنید، اگه در آینده نزدیک هوش مصنوعی بتونه با صدای کاملا انسانی برامون داستان بگه و شرکت‌ها بتونن هر وقت خواستن بازی‌ها دارایی‌های دیجیتالمون رو از روی سروراشون پاک کنن، آیا تو دهه 2030 تنها دارایی واقعی و قابل لمس ما همون بلیت پرواز 2 ساعته مافوق صوت تو دنیای فیزیکی نخواهد بود؟
یعنی ارزش واقعی دوباره برمیگرده به دنیای فیزیکی؟
دقیقاً، معنای مالکیت و اصالت به شدت در حال تغییره. به این موضوع فکر کنید. از شما که تو این کاوش عمیق همراه ما بودید ممنونیم. این دانش توی دنیای پرسرعت امروز برای تصمیم گیری های ما حایزیه. کنجکاو بمونید و تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
خدا نگهدار.